داشت آمریکا نقش و قصدی برای آوردن صلح و ثبات، خوشبختی، عدالت و آزادی در افغانستان و منطقه نداشته و ندارد. و با تاکید بر اینکه آمریکا پیوسته به دنبال شرارت و بحران سازی است، تصریح کرد توقع خیر داشتن از آمریکا ساده روحان است. پدرام پیش از این هم گفته بود که اشغالگران و استعمارگران به این سادگی دست از سر ما و منطقه ما بر نمی دارن. نئولیبرالیزم که آمریکا نوک پیکان آن است، دستان در کار بحران سازی های خطیر و سودجویانه در جهان و به ویژه منطقه و حوزه تمدنی ماست. و گفته بود که باید هوشیار باشیم که عدالت خواهی اجتماعی و انسانی و طبقاتی را با علم کردن موضوعاتی فرعی بر مبارزه علیه استثمار، استعمار و اشغالگری به حاشیه نراند. پدرام درباره تلاش‌های واشنگتن برای ایجاد بحران در افغانستان تأکید کرده بود. با توجه به خطیر بودن اوضاع و نقشه‌های شوم آمریکا و متحدانش در منطقه باید هوشیار بود. در همین حال شی جین پینگ رئیس جمهوری چین پس از سفر 3 روزه به عربستان سعودی و دیدار با پادشاه، ولیعهد و دیگر مقامات این کشور در بیانیه مشترک با طرف سعودی بر لزوم جلوگیری از تبدیل افغانستان به پناهگاهی برای تروریسم تأکید کرد. در بخش از این بیانیه آمده که دو طرف در گفتگو درباره افغانستان بر اهمیت حمایت از تلاش‌ها برای دستیابی به امنیت و ثبات در این کشور تأکید کردند تا اطمینان حاصل شود که افغانستان به پناهگاه گروه‌های تروریستی و افراطی تبدیل نمی‌شود. بر اساس بیانیه منتشر شده، اونا همچنین بر اهمیت تقویت تلاش‌های بشردوستانه جامعه جهانی برای جلوگیری از وخامت وضعیت بشری در افغانستان و رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان تأکید کردند. پادشاه سعودی در حالی از تبدیل افغانستان به پناهگاهی برای تروریسم ابراز نگرانی کرده که حکام سعودی در چند دهه اخیر از طریق ایجاد مراکز آموزشی و توزیع کتاب‌های آموزشی برای ترویج افکار وهابیت در افغانستان تلاش کردند تا از این طریق پایگاه فکری برای جریان‌های تکفیری ایجاد بکنند. گفتگوی داشتم با دکتر محمد قاسم عرفانی، کارشناس سیاسی افغان. در ابتدا با توجه به شرایط این روزهای افغانستان، سفر کرزی، دیدارهایی که با مقامات مختلف داشته و دیدارهایی که بناست انجام بده، همینطور سفر توماس وست به منطقه و دیدارهایی که داشت و رایزنی‌هایی که صورت گرفته این روزها، خواستم که شرایط این روزهای افغانستان را ارزیابی بکنن.
تقریبا 1.5-6 ماه میشه که از بازگشت طالبان به قدرت برمیگرده و هیچ کشور هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و از اون طرف در سطح داخل افغانستان به لحاظ تأمین امنیت هم او توقعی که می‌رفت یا وعده‌ای را که طالبان می‌دادند که ما امنیت سراسری را تأمین می‌کنیم، چنین چیزی هم محقق نشده است. نمایندگی‌های دیپلماتیکی مثل روسیه و پاکستان گرفته تا مراکز تجمع مسلمانان، مردم عادی در قندوز، قندهار، کابل، جاهای دیگه، ننگرهار، همواره حملاتی صورت گرفته و ناامنی‌های علیه طالبان هم وجود داشته و قضیه کشته شدن ایمن الزواهری در قلب کابل را داشته. در سطح منطقه هم نگرانی‌های چی در سطح آسیای میانه، چی در تعامل با پاکستان، به خصوص تنیشه که در روابط تی تی پی با پاکستان به وجود آمده و طالبان نتونستن کار به انجام بدن وجود داره. همچنین نگرانی های حقوق بشری که از طرف مجامع بین‌المللی ابراز میشه و مستنداتی بسیار گسترده وجود داره. بحث آموزش زنان، بحث مشارکت در قدرت از سوی دیگر گروه های قومی و سیاسی، اینها جمعاً مسائل هست که افغانستان را در یک انسداد مطلق رسانده، هم به لحاظ اقتصادی، بحران اقتصادی شدید گریبانگیر افغانستان و مردم افغانستان هست، هم به لحاظ تعامل بین المللی در یک انسداد کامل به سر می‌برد و هم به لحاظ امنیتی اون چشم‌انداز ملی و منطقه‌ای که انتظار می‌رفت رقم بخوره با آمدن طالبان چنین چیزی محقق نشده. بنابراین ما فکر میکنم که بسترهای یک بازنگری چی در جانب امریکایی‌ها و متحدین غربیش، چی در جانب کشورهای منطقه به شمول روسیه، چین، ایران و پاکستان و حتی ترکیه و قطر میشه چنین چشم‌اندازی را دید و توقع هم میره. حال تحرکاتی را که شما اشاره فرمودین، از جمله سفر آقای کرزی و دید و بازدید هایی که در سطح منطقه صورت میگیره، گمان زنی هایی که در رسانه ها درز کرده، اینا همه بخشی از واقعیت های افغانستان را انعکاس میده، مبنی بر این که منافع مردم افغانستان، مصالح منطقه‌ای و حتی منافع کشورهای دوردست به لحاظ امنیتی و اگر دغدغه حقوق بشری رو واقعا جدی بگیرن و بهش پابند باشن، ایجاب میکنه که یک بازنگری صورت بگیره و حکومت همشمول به معنای مشارکت واقعی همه گروه ها و قومی و مذهبی و اندازه شعای وجودیشان در قدرت، و همچنین این حکومت باید مبتنی بر اراده مردم باشد، این که اون دغدغه های فرهنگ سنتی مردم افغانستان یا قرائتی که طالبان از اسلام دارن اونها هم مد نظر گرفته بشه، ولی توجه به اراده مردم و ارزش های حقوق بشری هم صورت میگیره. همه اینا ایجاب میکنه که وضعیت به سمت جدیدی پیش بره، و اگر این تحول از طریق نرم و دیالوگ و گفتگو و با انعطاف از ناحیه طالبان و اعمال فشار دیپلماتیک از ناحیه قدرت‌های منطقه و فرامنطقه صورت بگیره، به نظر من اقدام میمون و مبارک است، تا اینکه احیانا افغانستان یک بار دیگه وارد یک فاز نظامی و خشونتی دیگه بشه و از دل او خشونت‌ها بعد از مدت طولانی و ایرانی دیگه ما باز به یک فصل جدید برسیم.
آقای دکتر، سفر حامد کرزی و خارج از افغانستان و ملاقاتهاش و مذاکراتش در ارتباط با بحث شرایط این روزهای افغانستان، در حالی است که آقای گلبدین حکمت یا رهبر حزب اسلامی گلمند هست از این مسئله که کسی به طرحهای ما توجه نمیکنه، کسی به خواسته های ما توجه نمیکنه، و حتی گفته میشه که آقای حکمتیار آماده باش هم داده به نیروهای خودش که آماده یک درگیری فراگیر در داخل افغانستان باشه. سوال ایست که چی میشه؟ طالبان با توجه به اینکه خب ایده هایشون به ایده های آقای حکمتیار نزدیک هست، به جایی که به افرادی مثل آقای حکمتیار تکیه بکنن، به نظر میرسه که به کرزی تکیه کردن برای که بتونن شرایط افغانستان رو مدیریت بکنن.
خب هم آقای کرزی و هم آقای حکمتیار یک وجوه مشترک با طالبان دارن و جزء شخصیت های شناخته شده افغانستان در سطح ملی و بین المللی هست. اما آقای حکمتیار یک وجاهت بین المللی به خصوص یک اعتبار نزد غربی ها نداره که بتانه مورد توجه طالبا قرار بگیره تا با استفاده از کارت آقای حکمتیار یک باب دیالوگی یا میانگیری را با غربی ها باز کنه. ضمن این که در اون روی کرده رادیکال اسلامی هم طالبان آقای حکمتیار را نه در دهه 90 قبول داشتن و نه اکنون قبول دارن، خصوص مصالحه‌ای که حکمتیار امضا کرد و آمد وارد کابل شد، از نظر طالبان نوع تسلیمی بود که برای طالبان قناعت بخش نیست. همچنین در نحوه شکل دادن حکومت اسلامی باز به لحاظ مبانی و قرائت با همدیگه اختلاف نظر دارن، در حالی که آقای کرزی با توجه به این که یک متحدی برای غرب ها بوده و یک پیشینهی در سطح ریاست جمهوری افغانستان داشته و جاحت منطقه‌ای و بین المللی داره، از این جهت ما فکر میتونم بیشتر میتونه که مورد اتکای طالبان باشد، همونطور که آقای عبدالله مثلا در ترمیم روابط هند با حکومت طالبان میتونه نقش بازی کنن. بعد از اون طرف ما فکر میکنم که حزب اسلامی و حزب اسلامی دهه 90 یا دوران جهاد دیگر نیست، اون نفوذ و شبکه لازم را در داخل افغانستان هم نداره. در سالهای اخیر ما شاهد این شامهای بسیار گسترده بودیم. این حلقه محدودی در اطراف آقای حکمتیار هست، اما توانایی که بخواهد حتی با طالبا وارد فاز نظامی بشه، این توانایی هم دیگه در آقای حکمتیار دیده نمیشه. ولی آقای کرزی یک وزنی بین المللی داره، با عنوان یک چهره سرش حساب میشه و در این دیالوگ ها به نظر من میتونه یک میانجیگری داشته باشد از اون طرف یک ارقی ملی را آقای کرزی همواره از خود نشان داده و طالبان را در دورانی که در قدرت بود برادر خوان و بابی دیالوگ را به طالبان باز کرد، از طرف دیگر نزد جامعه جهانی یک اعتبار داره و الان هم جزء کسایی هست که بر رعایت حقوق بشر و آموزش زنان از ناحیه طالبان همواره تاکید می‌کند.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه تحلیلی انعکاس همراه هستید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیمتان میشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. نمایندگان بیش از 30 کشور در نشست دو روزه در اندونزیا بر پشتیبانی از آموزش زنان و دختران در افغانستان تاکید ورزیدند. این نشست با میزبانی مشترک اندونزیا و قطر برگزار شده. وزیر خارجه پاکستان که در این نشست حضور داشت میگوید همان گونه که کشورش حق آموزش بر زنان را به رسمیت میشناسد، خواهان فراهم شدن زمینه آموزش بر زنان در افغانستان هم است. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان گفت قانون اساسی پاکستان حق زنان به آموزش را به رسمیت میشناسد و آموزش حق هر شهروند است و پاکستان از هر نوع کوشش که به هدف ارتقای سطح زندگی و رفاه مردم افغانستان صورت بگیرد پشتیبانی میکند. آقای زرداری بر فراهمسازی بورسیهای تحصیلی برای بانوان افغانستان هم سخن میزند. دیگر کشورهای شرکت کننده در نشست هم بر رعایت حقوق زنان در افغانستان تأکید کردند. برگزاری این نشست در حالی است که فعالان حقوق زن در افغانستان میگویند که محدودیت ها بر زنان هر روز بیشتر میشود. در شرایط فعلی برگزاری این نشست چه تأثیری میتونه بر سرنوشت زنان افغانستان داشته باشد؟ احمد سعیدی کارشناس سیاسی افغان در مورد برگزاری این نشست در شرایط فعلی گفت
تمام مسائل کشوری ما در چوکات اصول اسلامی و پیش برده میشه و تامین میشه. بازم تلاش داری ادامه داره که سکتگی ها و نقص های اگر وجود می داشته باشه با اون رسیدگی صورت بگیره.
تا کنون کشورهای مختلف بر رعایت حقوق زنان در تأکید کشورهای مختلف بر رعایت حقوق زنان در افغانستان در حالی است که طالبان همواره تأکید میکنند که رفتار آنان با زنان مطابق شریعت است. این در حالی است که بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید که تمام مسائل افغانستان در اصول چوکات اسلامی و پیش برده میشه. این صحبت های مقامات طالبان در مورد حقوق زنان ای پرسش را در اذهان مطرح میکنه که رفتار طالبان با زنان تا چه میزان متأثر از شریعت است و تا چه میزان متأثر از سنت های رایج در افغانستان است. دکتر حوریه بیانی استاد حوزه و دانشگاه و کارشناس فرهنگی و سیاسی افغان در پاسخ به این پرسش شما گفت
ببینید من در صحبت‌های قبلی هم در این باره صحبت کرده بودم که طالبان با یک تناقض درونی مواجه است، به این معنا که بدنه اصلی طالبان نمیتونه بپذیره که زنان به لحاظ تحصیلی، شغلی و فعالیت اجتماعی در جامعه حضور داشته باشه، اما از طرف دیگه همزمان نیاز داره طالبان برای که مشروعیت بین‌المللی داشته باشه که یک سری تسهیلاتی را برای خانم‌ها و برای بانوان و طبقه اوناس تامین کنه. ببینید یک مطالبه جدی زنان افغانستان حضور فعال اجتماعی اونها بودن. معظم طالبانی که باور دارن که فعالیت اونها بر طبق شریعت است میپرسن که آیا بی بی عایشه در فعالیت اجتماعی نقش نداشتن؟ ما روایات بسیار مختلف و متعددی را داریم که راوی او شخص بی بی عایشه است به عنوان یک زن. خب چطور است، چطور میخواین که چنین چیزی را توجیه کنن؟ اگر که بی بی خدیجه همینطور، شما ببینید که اون عامل مؤثر اقتصادی که باعث میشه که دین اسلام پابرجا باشن ایشان هستن، فعالیت اقتصادی که ایشان دارن چه در زمان قبل از بعثت و چه در زمان بعد از اون در تاریخ ما نقل شدن. چطور میخواین که همین دو مورد را، من هیچ زن دیگه ای را نمیخواییم که برای ما از شریعت بگویند، دو زنی که همسر پیامبر هستند، زنی که در قبل از بعثت همسر پیامبر شدند و زنی که اولین در واقع میتونیم بگم به نقل تاریخی است که اولین مسلمانی که بعد از بعثت متولد شدند، امیر برای ما طالبان مشخص کنند که با نقل تاریخی که درباره این دو بانوی بزرگ اسلام گفته میشه، شیعه و سنی هم بسیاری را قبول داره این از این نقل های تاریخی را، برای ما بگویند که چطور میخواهند که از شریعت حضرت رسول صحبت کنند اما فعالیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک زن محدود کنند. شما چطور میخواهید که امیر توجیه کنید که میلیون ها نفر، میلیون ها انسان یک سال و نیم از تحصیل علم محروم بودند و باز بگوید که همسر پیامبر ما عالمه بوده؟ این شریعتی که طالبان از او صحبت میکنند شریعت متأثر از سنت است. ما میگیم شریعت آمد که سنت در واقع اصلاح کنه، نه ای که فهم ما از شریعت متأثر از سنت باشه. دین آمد تا اما سنت های اگر درست بود امضا و تایید کنه، اگر نادرست بود اونها را حذف کنه. نه ای که هرچی که سنت ما گفت ما ببینیم که خب چطور میشه که از دین استفاده کرد به نفع اون سنت. یک بار میبینیم که خب حالا ما سر این گپ نداریم که احکام اسلامی رعایت شوه، حدود اجرا شوه یا نه، ولی بحث سری است که چطور میشه که طالبان که فرصت نکرده که مکاتب رو باز کنه، طالبانی که فرصت نکرده که نسبت به وضعیت زنان یک سهولت های ایجاد بکنه، اما طالبان فرصت میکنه که دادگاه صحرایی ایجاد کنه، تشکیل بده و باز به تماشا مردم ردیف کنه تا مردم تماشا کنند که حدود اسلامی رعایت میشه و اجرا میشه. یعنی ای که ذهن نسبت به برخی از اموری که کمک کننده به سنت هستند یا برخی از گزاره های شریعت که کمک کننده به سنت هستن حساس است. این میخواهد که شریعت را به صورت گزینشی، اگر هم بخواهد که شریعت اجرا کنه، شریعت را به صورت گزینشی اجرا میکنه. ما باور داریم که اگر طالبان واقعا این ادعا را دارن و میخواهند که درباره صحبت شوه، بسیاری از مواردی که خصوصا درباره زنان اعلام میکنن قابل بحث و بررسی است، قابل گفتگو است. خب نمیشه در شریعت که نگفته که تو اگر یک برداشت کردی امور را باید اجرا بسازی. او برداشتی که از شریعت داری او باید به گفتگو گرفته شده. باید ببینی که بقیه مردم، بقیه افرادی که صاحب نظر هستن چه رأی و نظری دارن. باید ببینی که آیا اصلا اون برداشت درست بوده یا نه، چقدر مطابق است با سنت های اسلامی و آیا فقط طالبان هستن که میفهمن تمام. ببینید ما بیش از 50 کشور اسلامی داریم، در کدام یکی از اینها این محدودیت ها برای زنان ایجاد شدن؟ حتی من نمیخوام که نام ببرم، ولی از مواردی از کشورهای عربی است که شاید اونها به فهم سنت اسلامی حتی نزدیکتر باشن، اما چنین محدودیت هایی که برای زنان ایجاد شده ندارن و این باعث میشه که ما گمان کنیم که اتفاقی که رخ میده ای است که سنت توسط فهم عرفی که طالب از شریعت داره کاور و حمایت میشه. یعنی چیزی که هدف است، چیزی که اون میخواییم که او اجرا شوه، یعنی در واقع طالب میخواییم که او اجرا شوه، سنت است. سنت های قبیله‌ای خاص، یعنی حتی من نمیگم که در بین تمام مردم جنوب همین سنت ها وجود داره، نه، در برخی از مردم هست.
صحبت های دکتر حوریه بیانی، استاد حوزه و دانشگاه و کارشناس فرهنگی و سیاسی افغان را شنیدید. هفته پژوهش و فناوری امسال با شعار پژوهش و فناوری پشتیبان تولید در ایران تجلیل می شود. به همین مناسبت امروز از سوی جمعی از چهره های علمی ایران و افغانستان مراسمی در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. همکارم غزل حسین زاده که در این مراسم حضور داشت، گفتگوی داشته با محمد داود عرفان، استاد دانشگاه و از سخنرانان این مراسم و از وی خواسته تا در مورد مراسم امروز توضیحات بیشتری ارائه بده.
ببینید امروز اولین هفته پژوهش هست و انجمن پایندان، انجمن همدلی استادان ایران افغانستان، برنامه ای در مورد پژوهش در افغانستان تدارک دیده بود و در این برنامه استادانی از ایران و افغانستان در مورد وضعیت پژوهش در افغانستان صحبت کردند، چگونگی پژوهش در سالهای گذشته، مشکلاتی که پژوهش اکنون با او مواجه هست، کارهای مشترکی بین دو کشور صورت گرفته، همکاری‌های آکادمیک دانشگاهی دو کشور در بعضی حوزه‌های خاص، مثلا در مورد هرات شناسی و آسیب شناسی از او صحبت شده. در مجموع میشه گفت که یک جلسه‌ای برای آسیب شناسی بهتر مسئله پژوهش در افغانستان بود که میشه از نتایج این جلسه برای کارهای بهتری در حوزه پژوهش استفاده کرد.
به طور کلی پژوهش افغانستان در حال حاضر در چه سطحی میبینید و نسبت به آینده او چه نظری دارید؟
ببینید پژوهش افغانستان در 20 سال گذشته، ما امیدوار بودیم که پژوهش افغانستان بتونه راه علمی و روشمند داشته باشه، باز بکنه و پیش بره و دستاوردهایی هم در این حوزه خوشبختانه وجود داشت. دانشگاه ها، یک سری مراکز خصوصی آکادمی که اینستیتوت ها داشتن کار میکردن، ولی متاسفانه فعلا خیلی نمیشه روی آینده پژوهش در افغانستان امیدوار بود به دلایل زیاد. یکی که بسیار از پژوهشگرای ما از افغانستان متاسفانه کوچ کردن، رفتن به کشورهای دیگه. دومی که او انگیزه پژوهشی که در افغانستان در سابق وجود داشت دیگه به دلایل شرایط جدید دیگه وجود نداره. و مسئله سوم این که حاکمیت جدید خیلی روی خوشی به پژوهش‌های بی‌طرفانه نشان نمیده و به این اساس فکر نمی‌کنم که ما وضعیت پژوهش حداقل دورنمای از او در سال‌های آینده خوب ببینیم، مگر اینکه حالا یک تغییر بنیادین در افغانستان ایجاد بشه و دوباره ما شروع بکنیم از نو، روز از نو، روزی از نو، و پژوهش ما دوباره وارد فاز جدید بشه. اما با همه اینها در بیرون از افغانستان فرصت‌هایی برای پژوهش در حوزه افغانستان ایجاد شده، مخصوصا پژوهشگرایی که به دانشگاه‌های غربی رفتن، به ایران آمدن. اینها فرصت‌های جدیدی رو میتونن خلق بکنن با دست پرتر، با حمایت‌های بیرونی، دانشگاه‌های بیرونی میتونن کارهای جدی‌تری رو انجام بدن. این همان کورسوی امید پژوهش افغانستان هست که باید این هم باید منتظر مون ببینیم آینده چه اتفاقاتی میفته و واقعا میتونن پژوهشگران افغانستان از فضاهای جدیدی که در کشورهای دیگه گشوده میشه در این باره استفاده بکنن یا نه.
نمایشگاه فراورده‌های داخلی به نام صنایع دستی و همکاری نگارستان ملی و باغ صلح در کابل گشایش یافت. برگزار کنندگان میگن که این نمایشگاه با هدف تقویت اقتصاد کشور برگزار شده و بیشتر تجارت پیشگان آن بانوان هستند. محمد نادر ولیزاده، آمر ریاست هنرستان پروفسور محمد میمنگی گفت امروز یک نمایشگاه ویژه داریم در مورد صنایع دستی است. همین دختر خانم هایی که کار کردند و کارهایشان اینجا به نمایش گذاشته شده. صابر رحمانی، آمر نگارستان ملی گفت باید بیشتر از این چنین برنامه‌هایی را در نظر بگیرن که مثلا برنامه‌های هنری و فرهنگی زیادتر شوه و مقامات باید در این قسمت توجه داشته باشند. در همین حال مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ میگن که برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی میتونه در رشد اقتصاد و تقویت فرهنگ اصیل کشور سودمند باشه. مولوی سعدالدین سعید، معین مالی و اداری اطلاعات و فرهنگ گفت که وزارت اطلاعات و فرهنگ از ایجاد چنین برنامه‌ها و فرهنگ اصیل کشور حمایت می‌کند. در این نمایشگاه 20 تجارت پیشه فراورده‌هایشان را به نمایش گذاشتن و برای 2 روز ادامه خواهد یافت. خب شما عزیزان شنونده خیلی خوب میدانین که یک از مشکلات جدی در داخل افغانستان این مسئله بود که در خیلی از پست ها افراد غیر مسلکی کار میکردن که تجربه و تخصص کافی را در او حوزه نداشتن. ما این مسئله را در سالهای گذشته هم در داخل افغانستان داشتیم. در نظام جمهوریت هم این مسئله یک از مشکلات جدی بود که در داخل افغانستان وجود داشت و افرادی به کارهای گماشته می شدن که در او حوزه تخصص نداشتن، در او حوزه تجربه نداشتن. و خب می دانین که وقتی چنین اتفاقی می افته می تانه که مشکلات جدی را بر مردم ایجاد بکنه، کارها خوب پیش نمی ره، کارها به صورت تخصصی پیش نمی ره و طبیعی است که شکایت و گله مردم را هم به دنبال خودش داشته باشه. از زمان حضور طالبان در داخل افغانستان این مسئله خب خیلی واضح و خیلی روشن دیده میشه که در بسیاری از پست ها و در بسیاری از کارهایی که باید افراد متخصص و افراد با تجربه در او حوزه حضور داشته باشن، افرادی که او کار را بلدن در اونجا حضور داشته باشن، اما چنین چیزی را ما در داخل افغانستان خصوصا در دوره طالبان نمیبینیم. حالا یا به دلیل ایست که بخشی از متخصصین از داخل افغانستان خارج شدن بعد از حضور طالبان در افغانستان، یک بخش عمدهش هم به خاطر نگاهی است که طالبان به مسائل داخل افغانستان دارن، اون قرائت دینی خاصی که دارن و همون مسائلی که خب شما عزیزان شنونده میدونید که در اوایل حضور طالبان به صورت جدی مطرح شد. این مسئله باعث شده که کارها در داخل افغانستان در حوزه‌های مختلف خوب پیش نره و باعث شده که مردم گله و شکایت بکنن. خبری رو داریم از ولایت غور که مردم نسبت به همین مسئله گله و شکایت داشتن و طالبان حالا میگن که افراد ناکارآمد از صفوف طالبان جدا میشن، که ما امیدواریم که چنین اتفاق بیفته و واقعا افرادی که ناکارآمد هستند از کارهایشون منفک شوند و افراد کارآمد بر سر کار بیاین. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما فیض احمد محمدی و میخوایم که جزئیات بیشتری را در این ارتباط از زبان آقای محمدی بشنویم. آقای محمدی درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم و صحبت شما رو میشنویم.
سلام همکاران ارجمندم، وقت شما هم بخیر و ارادت خالصانه داریم خدمت شنونده های خوب برنامه انعکاس. یکی از دغدغه ها و نگرانی هایی که سال های گذشته هم وجود داشت و اخیرا هم مطرح شده، حضور افرادی است در بدنه نظام که عمدتاً باعث آزار و اذیت مردم میشن. خیلی ها گلایه‌مند از این هستند که مسئولان محلی و حکومت مرکزی در افغانستان کم توجه هست به این مسئله و هر کسی راه پیدا کرده به بدنه نظام و با استفاده از نام مسئولان امنیتی در ولسوالی ها مردم را مورد آزار و اذیت قرار بدن و گاهن دیده شده که از اونها اخاذی های هم صورت گرفته. بله. در 1.5 سال گذشته حکومت موقت طالبان در افغانستان کمیته را تشکیل داد، مبنی بر اینکه این کمیته مسئولیت داره تا به ولایات، به ولسوالی ها و قریه ها سفر بکنه و افرادی که در بدنه نظام هستند و عضویت حکومت دارند شناسایی بشن، تا اینکه در گروه های مافیایی فعالیت نداشته باشند و یا اینکه مردم از اونها شکایتی نداشته باشند. اگر چنین افرادی در بدنه نظام وجود داشت و عمدتاً در بحث نیروهای امنیتی این مسئله مطرح هست، عاجل و اجالتاً شناسایی بشوند و از بدنه حکومت و نیروهای امنیتی جدا بشوند. معاون والی غور هم که در نشستی در یک از ولسوالی های ولایت غور داشت، گفته است که کمیسیون تصفیه صفوف در این ولسوالی ایجاد شده و کسانی که فاسد و استفاده جو هستند از نظام اخراج می شوند. و همچنان از مقام های ولسوالی خواست تا مشکلاتشان بیان بکنند تا در راستای حل آن اقداماتی هم صورت بگیره. طریقت همچنان خواسته است که میان ادارات ولسوالی و اداره محلی ولایت غور ارتباط و هماهنگی های بیشتری برقرار بشه. او همچنان گفت هیچ کسی حق ندارد خودسرانه افراد بازداشت بکنه و در زندان اونا را حبس بکنه. او همچنان تصریح کرد که هیچ زندانی بیشتر از 72 ساعت در حبس نباید باشه و طی این 72 ساعت باید دوسیه و یا پرونده او تشکیل بشه و به مراجع عدلی و قضایی فرستاده بشه. در همین حال ولسوال دولتیار گفت که ایجاد کمیته تصفیه صفوف میتونه که اعتماد مردم بیشتر نسبت به نظام و حاکمیت ایجاد بکنه و همچنان گفت به تمام نیروهای خودش و مخصوصا قمندانهای امنیه ولسوالی دستور داده تا هر چه زودتر لیستی از تمام نیروهای امنیتی که در ادارات مختلف توظیف هستند به اداره محلی غور سپرده بشه تا این افراد ارزیابی بشوند و اگر در بینشان افرادی باشند که اخلال امنیت بکنند یا ای که با گروه های تروریستی ارتباط داشته باشند و یا باعث آزار اذیت مردم میشوند شناسایی بشوند و از بدنه نظام خارج بشوند.
بله.
معاون والی غور در این سفر همچنان به مشکلات محیطی منطقه هم پرداخت. او همچنان گفت که ولایت غور یکی از ولایت های سردسیر افغانستان هست که بیشتر از 6 ماه در این ولایت زمستان سرد وجود داره. او از ولسوال دولتیار خواست که هرچه زودتر لیستی از نیازمندی های ابتدایی و اولیه‌ای که مردم و ساکنین این ولسوالی دارند به اداره محلی غور فرستاده بشه تا سلسلتاً به والی و به ادارات مربوطه دستور داده بشه تا این مشکلات هرچه زودتر حل بشه.
بله.
معاون والی غور همچنان گفت که راه های مواصلاتی این ولسوالی به مرکز ولایت غور متاسفانه بر اثر ریزش برف مسدود شده و به همین دلیل انتقال بیماران در این برهه زمانی مشکلاتی را به بار آورده.
بله.
این یکی از بلندپایه‌ترین مقام‌های محلی ولایت غور که در سفرهای خودش به ولسوالی‌های مختلف ولایت غور داشته تأکید کرده که از این پس اجازه نخواهد داد به هیچ کسی که مشکلاتی را برای مردم خلق بکنند و همچنان دستور داده به اداره فواید عامه که هرچه زودتر تمامی امکانات خود بسیج بسازند و راه‌های مواصلاتی ولسوالی‌ها را هم از وجود برف پاکسازی بکنند. مردم ولایت غور و به خصوص شهروندان ولسوالی‌ها همواره و در طول سال‌های گذشته بر اثر ریزش برف و مسدود شدن راه‌های رفت و آمد به مشکلات زیادی روبرو می‌شوند. در خصوص باید گفت که در گذشته هم بارها گزارشاتی در مورد گیر ماندن مردم در راه‌ها به نشر رسیده و حتی برخی به همین دلیل جانشان متأسفانه که از دست دادند. مردم و شهروندان غور هم حضور معاون والی غور در یکی از ولسوالی‌های دورافتاده این ولایت به فال نیک گرفتند و گفتند که امیدوار هستند این سفرها نمایشی نباشه و نتایج و اثرات او را به زودی احساس بکنند.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای محمدی از شما. با شما خداحافظی می‌کنیم.
من هم از شما سپاسگزار هستم همکاران محترم و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما. خب این هم گفتگوی بود با همکار ما فیض احمد محمدی در ارتباط با حضور افراد غیر مسلکی در بدنه طالبان که باعث گله و شکایت مردم شده که طبیعی هم هست که ما چنین گله و شکایت هایی را داشته باشیم به خاطر ناکارآمدی که افراد غیر متخصص دارن. امیدواریم که این مشکل به هر حال به یک شکلی حل شود. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
امیدوار هستیم که تا این لحظه از آنچه که تقدیمتان شده راضی بوده باشین، فرصت کرده باشین که با برنامه مورد نظرتان همراهی کنین. در ادامه راه هم با رادیو خودتان رادیو دری همراه باشین. Thank you.
زنم صاحب آخان تویی تو، هر جا که روم پر تو به کاشان تویی تو، در میکده با دیر که جانان تویی تو، مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو،
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری را من محمد باقر حسینی تقدیم شما عزیزان میکنم. با این بخش نیز ما را همراهی بفرمایید. شرکت کنندگان نشست اندونزیا بر لزوم ایجاد گفتگوهای بین الافغانی برای برقراری صلح پایدار و نیز ایجاد دولت فراگیر در افغانستان تاکید کردند. نشست بین المللی اندونزیا درباره افغانستان در بیانیه بر حمایت از هر ابتکار یا تلاشی برای ایجاد محیط مساعد برای تحقق گفتگوهای بین الافغانی فراگیر تاکید کرد. همچنین بر حمایت و همبستگی قوی خود با مردم افغانستان در دستیابی به صلح، ثبات و رفاه پایدار تاکید کرده و آموزش زنان را برای تحقق آن مهم دانست. در این بیانیه با تاکید بر این که زنان و دختران کلید توسعه، صلح و شکوفایی افغانستان هستند، تصریح شده که تضمین مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان و دختران افغان در جامعه افغانستان را قادر می‌سازد تا به پتانسیل کامل خود دست یابد. شرکت کنندگان نشست مالزی همچنین در پایان خواستار حمایت قوی و ملموس بین المللی از جمله کمک‌های مالی و غیر نقدی و نیز کمک هزینه‌های تحصیلی از سوی دولت‌ها و نهادهای غیر دولتی شدند. معاون اداری رئیس حکومت موقت طالبان در سفر به ولایت فاریاب مدعی شد با روی کار آمدن دولت این گروه شفافیت در تمام عرصه‌ها تأمین و با فساد، اختلاس و رشوه در افغانستان مبارزه شده است. عبدالسلام حنفی در نشستی با مسئولان محلی و مردم در ولایت فاریاب با تاکید بر مبارزه این گروه با فساد گفت حکومت مصمم به خدمت صادقانه به مردم است و برای تحقق خواسته های آنها در بخش های مختلف همچون معارف، صحت، تحصیلات عالی، زراعت و آب آشامیدنی تلاش میکند. به گفته حنفی در گذشته 70% حقوق کارمندان از بودجه خارجی و تنها 30% آن از بودجه داخلی تامین میشد، اما با روی کار آمدن حکومت طالبان معاش 830 هزار کارمند دولتی از بودجه داخلی پرداخت میشود. و افزود حکومت در بخش اجرای طرحهای انکشافی و زیربنایی، حمایت از کودکان بی سرپرست و زنان بیوه، پرداخت حقوق بازنشستگان و انکشاف متوازن ولایات برنامه‌های مهمی دارد که یکی پس از دیگری اجرا خواهد شد. سفر معاون رئیس کابینه طالبان به ولایت فاریاب و اظهارات وی درباره بهبود اوضاع اقتصادی افغانستان در حالی است که با فرارسیدن سرما، ساکنان شمال کشور از افزایش بیکاری و افزایش نرخ مواد اولیه و کمبود سوخت شکایت دارند. مجری راه آهن خافرات گفت افغانستان مسئولیت ترمیم خسارت‌های وارده به محور و ایستگاه روزنک را بر عهده گرفته است و ایران در صورت تایید این اقدامات اصلاحی این خط را در مدت 6 ماه تکمیل خواهد کرد. حافظ سادات نژاد افزود که با توافق میان افغانستان و ایران به منظور راه اندازی مجدد خط ریلی خافرات، اداره کل خط آهن دولتی افغانستان مسئول عملیات ترمیم خسارات محور و ایستگاه روزنک است که در صورت تایید اقدامات آنها از سوی ایران عملیات تکمیلی در مدت 6 ماه انجام می شود. و اظهار کرد همکنون شرکت ساخت و انکشاف به دنبال راه‌های تأمین منابع مالی مورد نیاز و انتخاب پیمانکار برای عملیات تکمیلی باقی مانده مسیر از ایستگاه شمتیق تا ایستگاه روزنک در کشور افغانستان است. مجری راه آهن خافرات ادامه داد کارهای انجام شده از سوی افغانستان بر طبق استانداردهای مورد نظر هنوز به اتمام نرسیده و نیاز به جایگزینی بخش‌های به سرقت رفته و تخریب شده است. سادات نژاد تصریح کرد با توجه به اهمیت بهره برداری این خط آهن در تسهیل صادرات و واردات کالا و جابجایی مسافر و همچنین دسترسی ریلی کشور افغانستان به آب‌های آزاد و کشورهای همسایه، راه آهن خافرات از مهمترین اولویت‌های زیرساختی دو کشور در انکشاف ترانزیت بین‌المللی است. خط راه آهن خافرات نخستین مسیر ریلی است که ایران و افغانستان را به هم متصل می‌کند. تکمیل قطعه سوم خط آهن خافرات از ایستگاه سرحدی شمتیق تا روزنک به طول 72 کیلومتر بر عهده کشور ایران بود که پس از افتتاح این خط در پی تحولات سیاسی یک سال و نیم گذشته در کشور افغانستان بخش زیادی از ساختمان و علائم و تجهیزات این مسیر تخریب شده است. این راه آهن در 4 بخش ساخته شده که 2 بخش آن در خاک ایران و 2 بخش دیگر آن در خاک افغانستان قرار دارد و تاکنون 3 قطعه آن به بهره برداری رسیده و قطعه 4 از غوریان تا شهر هرات ادامه می‌یابد. رئیس جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد حضور آمریکایی‌ها در افغانستان جز جنگ و خونریزی و شکست دستاورد دیگری برای آنها نداشت. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران با بیان اینکه شکست‌های پی در پی دشمنان ناشی از عدم شناخت جوامع است گفت که حضور 20 ساله آمریکایی‌ها در افغانستان جز جنگ و خونریزی و شکست دستاورد دیگری برای آنها نداشت، چرا که برخلاف ادعاهای خود از اقتضاعات و واقعیات این منطقه بی اطلاع بودند. رئیس جمهوری ایران امروز در همایش گام دوم شورای عالی انقلاب فرهنگی در مسیر تحول که به مناسبت 38 سالگرد تشکیل این شورا برگزار شده بود گفت که برای ارزیابی عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی باید به بیانات امام خمینی رحمت الله علیه درباره اهداف تشکیل این شورا و نیز بیانات و انتظارات رهبر معظم انقلاب اسلامی از این شورا مراجعه کرد که به مثابه چراغ راه شورای عالی انقلاب فرهنگی و اهالی علم و فرهنگ در مسیر تحول هستند. رئیس جمهوری ایران تصریح کرد واژگان شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای اقتضاعاتی برای جمع حاضر به عنوان اهالی علم و فرهنگ و مأمور حفظ و ارتقای فرهنگ انقلاب اسلامی است. رئیسی خاطرنشان کرد در دنیای امروز ارتباطات و فناوری اطلاعات نمیتوان جامعه را دچار محدودیت کرد، بلکه باید با هدایت فرهنگی و مسونسازی مردم و جوانان آنها را در برابر هجوم‌ها به فرهنگ، باورها و اعتقادات حفظ کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت دولت کانادا علی رغم ادعاهای پرشمار در دفاع از حقوق زنان در دیگر نقاط دنیا در تامین امنیت بومیان این کشور به ویژه زنان و کودکان عاجز است و نیت جدی و واقعی برای انجام این کار را نیز ندارد. ناصر کنعانی چافی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در پی قتل‌های سریالی 4 نفر از زنان بومی در کانادا و همچنین مورد تحقیر و تجاوز قرار گرفتن زنان و دختران بومی در این کشور، در گفتگو با خبرگزاری فارس افسود که متاسفانه موضوع قتل زنان و کودکان بومی کانادایی همچنان خبرساز بوده و به تازگی نیز خبر قتل 4 زن بومی این کشور منتشر شده است. کنعانی چافی افزود بر اساس گزارشی که دولت کانادا منتشر کرده، 16% از قتل‌های سالانه زنان و کودکان در این کشور مربوط به بومیان است که به نسبت برابری جمعیتی رقم بسیار بالایی است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران تصریح کرد بر اساس اطلاعات موجود، نقش نهادهای بین‌المللی برای ورود به موضوع دفاع جدی از حقوق بومیان کانادا ضروری و مهم است. پلیس کانادا اخیراً اعلام کرد یک قاتل سریالی که پیش از این به کشتن یک زن بومی متهم شده بود، 3 زن بومی دیگر را نیز به قتل رسانده است. پلیس کانادا جزئیات کمی درباره تحقیقات خود منتشر کرد، اما گفت که هیچ سرنخی برای قربانیان احتمالی دیگر ندارد. بازداشت این قاتل سریالی در کانادا نگرانی‌ها درباره کشتار زنان بومی در این کشور را بار دیگر افزایش داده است. به گزارش CBC، مرگ زنان بومی در این کشور تبدیل به یک بحران شده و فقط در یکی از شهرهای این کشور از سال 2019 11 زن بومی به قتل رسیدند. موضوع قابل توجه در این زمینه این است که مقامات کانادایی برای مقابله با این موضوع اقدامی انجام نمی‌دهند و این روند همچنان ادامه دارد. تخمین زده می‌شود که حدود 4000 زن و دختر بومی در 30 سال گذشته در کانادا کشته یا ناپدید شدند، اگرچه بعید است که تعداد واقعی قربانیان اعلام شده باشد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون با این بخش خبری. عزیزان شنونده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش.
با نام و یاد خداوند و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه رازهای زندگی. دوست عزیز، در برنامه امروز با ادامه موضوع توکل بر خداوند با شما هستیم. امیدواریم که امروز هم مثل گذشته با ما همراهی کنید. دوستان عزیز، همونطور که به خاطر داری توکل به خداوند از جمله ویژگی‌های انسان سالم از منظر اخلاقی است و نقش بسزایی در بروز رفتارهای مثبت اخلاقی در انسان خواهد داشت. اگر در نظام اخلاقی اسلام به انسان‌ها توصیه شده است که در همه امور به خداوند مهربان توکل کنند، بدین منظور است که توکل بر خداوند قدرت آدمی را در انجام امور دنیا و آخرت دوچندان می‌سازد. انسان سالم از منظر اخلاق تکیه‌گاهی مطمئن و لایزال دارد و این احساس او را با حقیقت یا امید بخش معنوس می سازد و آن این که پروردگاری بر جهان هستی حاکم است که علم و قدرت و حکمت بی انتها فقط از آن اوست. هم توانا بر انجام هر کاری است و هم آگاه به مصالح واقعی بندگانش است. انسان با توکل بر چنین پروردگاری وجود خود را با قدرتی بی زوال پیوند می زند تا آنچرا که به صلاح اوست مقدر سازد. انسان متوکل جلوه هایی از قدرت خداوند را در خیش خواهد دید و از توانایی های خاص بهرمند خواهد شد. اندیشمند و مفسر بزرگ قرآن مرحوم علامه طباطبایی در مورد توکل به خداوند می نویسد: انسان برای رسیدن به مقصود وارد میدان می شود و کلیه عوامل طبیعی مورد نیاز را آماده می بیند، اما برخی عوامل روحی مانند سستی اراده، ترس، شتاب زدگی و کم تجربگی میان او و هدف فاصله ایجاد می کند. در چنین شرایطی اگر انسان بر خداوند سبحان توکل کند، ارادهش قوی و عزمش راسخ می شود و موانع روحی در مقابل هدف خنسا می گردد. نکته دیگری که در مورد توکل وجود دارد، بعد ماورایی آن است. یعنی خداوند شخص توکل کننده را با امدادهای غیبی از جایی که گمان انسان به آن نمی رسد یاری می کند.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آن تا شقایق هست زندگی باید کرد.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه از برنامه رازهای زندگی توجه شما را جلب می‌کنم به صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام پناهیان.
وقتی بحث توکل مطرح شد، بعضی‌ها کارو گذاشتن کنار، رفتن عبادت. رسول خدا با ناراحتی رفت سراغشون، فرمود این یعنی اینکه کار نکنی؟ بباره دیگه خدا روزی میرسونه. فرمود معناش این نیست که کار نکن، معناش کار کن. چرا خدا اینجوری کرده که کار کن ولی توکل کن به من؟ حتی گرفتار شدی به برادر دینیت بگو من گرفتارم، پول داری به من قرض بدی و توکل کن به من. ای خدا، ای کاش میگفتی کار نکن توکل کن به من، ما دیگه تکلیفمون روشن بود. اما ای خدا، کار کن و توکل کن سخته، چون من کار کنم دیگه چشمم میره دنبال اون کاری که کردم. امتحان توکل این است که تو با اسباب و علل باید کار بکنی. بگو آقا بین اون، بگو گرفتار تو، بگو آقا اینو برطرف کن. یه جایی نباید آدم بگه، ولی اکثر جا آدم بگه، چه اشکال داره؟ ببین بگو جوش نزن، بگو دل نبند، کار کن، اعتماد به کار خودت نداشته باش. بله توکل زیباییش به اینه، اگه سختی داره توکل که آرامش بخشه، سختیش مال اینه، تو کارتو بکن، تو دقتتو به خرج بده و بعد توکل کن. این هنره. این نفر اومد از رسول خدا پرسید اعقلها و اتوکلو او اطلقها و اتوکلو، گفت شطورم رو ببندم و توکل بکنم به خدا که شطورم گم نشه، یا شطورم رو باز بذارم و توکل کنم به خدا. رسول خدا فرمود اعقلها و توکل، ببند شطور تو و توکل کن. من کار نکنم برای پول دار شدن، چرا؟ اون که اصلا باید کار بکنی. من مریض شدم برای رفع بیماری سراغ طبیب نرم، اون که قطعا باید بری، واجبه برد. خب از توکل چی شد؟ دل نبند. خب دل آدم میره دیگه، خدا اسباب و علل دست ما میده، بعد میفرماد توکل کن. با توکل زانوی اشتر ببند. زانوی اشتر ببند یعنی چی؟ یعنی از اسباب استفاده کن. از اسباب استفاده کنم یا توکل؟ هنر این است که از اسباب و علل استفاده کنی و توکل کنی. سختی ماجرا اینجاست. میفرماید هیچ بنده ای از بندگان من به من توکل نکرد و خلق خدا رو کنار نذاشت و من اینو دیدم تو نیتش. یعنی توکل باید در اعماق نیت تو دیده بشه. دل بریده ای از دیگران، مگر اینکه اومدم مشکلاتشو حل کردم. برعکسش هم در ادامه میفرماید، می‌فرماد و هیچ کسی دل به غیر من نسپرد برای حل مشکل خودش، الا اینکه من ناامیدش کردم، راهشو بستم. راز توکل اینجاست که اسباب و علل رو به کار بگیری و دل نبند. پس از اسباب و علل فاصله نگیریم، با اسباب و علل مدبرانه و هوشمندانه ارتباط برقرار کنیم، ولی از اون طرف منتظر نتیجه از جای دیگه ای باشیم.
دوستان، در رابطه با بحث توکل بر خداوند، اصلی ترین پیام توکل به خداوند به عنوان یکی از دستورالعمل‌های اخلاقی این است که آدمی در عین حال که از اسباب دنیوی مدد می‌گیرد، همه این ابزار و وسایل مادی را مقهور قدرت الهی بداند. همچنین آگاه باشد که اسباب و وسایل مادی بنابر مشیت خداوند در خدمت انسان هستند. در این صورت توکل بر خداوند دلیل برای دست کشیدن از کار و یا سستی و تنبلی نخواهد بود. متفکر شهید مرتضی مطهری در این مورد معتقد است که اگر شما مفهوم توکل را در قرآن مطالعه کنید، می‌فهمید که توکل یک مفهوم زنده و حماسی است. یعنی هر جا که قرآن می‌خواهد بشر را وادار به عمل کند و ترس‌ها و بیم‌ها را از انسان بگیرد، می‌گوید که بر خدا توکل کن و بجلا برو و تلاش کن. بنابراین توکل به معنای دست کشیدن از کار و تلاش نیست و در روایتی هم آمده است که پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه گروهی را مشاهده کرد که به دنبال کار و فعالیت نیستند. از ایشان پرسید: پس چگونه امرار معاش می‌کنید؟ آنها گفتند: ما از توکل کنندگان به خداوند هستیم. آنگاه پیامبر خدا صلوات الله علیه فرمود: شما متوکل به خداوند نیستید، بلکه سربار جامعه هستید. خب این هم حکایتی دوست عزیز که تقدیم حضورتان شد. با امید به این که برنامه امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشد، ادامه موضوع توکل را انشاءالله در برنامه فردا دنبال خواهیم کرد. تا فردا خدا نگهدار.
امروز از حوالی ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی توفیق امراهی با خودتان را داشتیم. سپاس که منت نهادید و با رادیوی خودتان همراه بودید و همراه هستید. بهترین ها را برایتان آرزو میکنیم و شما را به خدای مهربان میسپاریم. سلامت و سربلند باشین. حق یارتان.